أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث این راجع به ظاهر و باطن قرآن بود که از علامه طباطبایی استفاده کردیم، که چون مردم معمولا سر و کار با مادیات دارن و از معنویات دورند، لذا نمیشه خیلی مسائل معنوی و معارف بلند و صریح و روشن برای اونا گفت. باید از طریق امثال و اینها کم کم اینها رو رشد داد و بالا بود تا به معارف بلند قرآنی برسه. و شواهدی هم در این زمینه داشتن، شواهد که ادله، مثل این آیه شریفهی که در سوره مبارکه رعد آیه 35، مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار. این چند تا آیه ایشون ذکر کرده بود در قرآن، در اسلام و جاهای دیگه، ولی توضیحی به اون صورت نداده بود. لذا ما مجبور شدیم که بریم این آیاتی که ایشون فرموده نگاه کنیم به المیزان و تسنیم و اینها، تا ببینیم این مثلی که ایشون میفرماید چیه. مثلا یک آیه همین بود که مثل الجنه، نه خود جنه، مثل. مثلا به معنای وصف نیست. بعضی خیال کردن مثلی وصف بهشتی، نه، مثل همون مثلی که هم میفهمی، مثال. مثل که تشبیه میکنه برای اینکه اون مطلبی که میخوان بفهمن، بفهمونن، بفهمونن از طریق مثل. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل اون بهشتی که وعده داده شده متقین. پس معلوم میشه بهش مال متقینه، غیر متقین جایی تو بهش نداره. فجار و فساق و اینا جایی تو بهش نداره. بعد اول متقی بشن تا بعد. تازه اگر گناهکارم بشن، شیعه بشن، باید اینقدر اینا پاک بشن تا مناسب با بهش بشن و برن تو بهش. حالا پاک شدنشون یا به بلاهای بزرگیست که همینجا میبینن تو این دنیا، یا به بلاهایی است که تو برزخ میبینن مدت‌های فراوان، یا اگه بازم پاک نشدن جهنم باید برند و مدت‌ها اونجا بکشن عذاب جهنم و تا پاک بشن لیاقت بهش رفتن. پس مثل الجنت التي وعد المتقون، به کس دیگه وعده جنت داده نشده، بهش برای اوناست. پس ما باید در منبرامون، سخنرانیامون، درس اخلاقامون، کتابهامون تقوا رو باید تثبیت کنیم. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی با فعل و حد اقلش اینه. و الا باید تقول حق توقاته، گفتیم مراتب داره. حق توقاتش مال آقا رسول الله و مولای متقیان امیر المومنین و دیگه. حد اقل تقواش هم مال ما دیگه، واجبات محرم. حتی اقل تقواست. مثل الجنت التي وعد المتقون که تجری من تحتها الانهار. خیلی جالب میشه مفصل آیت الله جوادی در این چند تا کتاب که من دیدم، الجلد تسنیم، مفصل بحث کرد، خیلی و مفصلا بحث داره. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار یعنی چی؟ یعنی زیر این بهشت در نهره. زیر بهشت چی میشه؟ در نهر باشه؟ زیر بهشت، زیر باغ، زیر باغا. زیر باغ چی میشه؟ جنات یعنی باغ ها دیگه. اون وقت بهشت هم بالاش جناته، هم زیرش هم جناته، همش سرسبز. دیدی بعد یه جا میدیم مثلا شمال و اینا همه جا سبزه. وقت این نهرها هم زیر ایناست. تجری من تحتها الانهار، بعضی گفتن بنای زیر درختانه، نه اصلا زیر خود چیه؟ بهشتها، باغها، چه شکلیه، چه جوریه، خلاصه یه عالمی داره آقا. یک ثانیهش هم میرس آدم یه عمر اینجا کار کنه که یه ثانیه به تو بهشت، یه ثانیه. حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که معراج تشریف بودن بهشت بهش نشون داد دیگه. چقدر طول کشید؟ همون چقدر لذتی داشت خلاصه همون دیگه. حالا اگه برای عبد خالدین افیا مادام از سماوات بر عرض بشه چه بهشتیه. این اگه بفهمه شب و روز کارش فقط میدی که خلاصه حداقل بهش بره، حالا مافوق بهش هم که خود خداست، ولی رضوان الله اکبر از همه اینا. با خدا بودن، یک آن با خدا بودن میارزه به همه چی، یک آنش. خلاصه تجری من تحت الانها، خیلی قشنگ یه توضیح داده، حالا من فقط اونی که تو ذهنم مونده به شما بگم. اکلها دائم و ذلها، معکولات اونجا همیشگیه، از بین نمیره. هر چی هم بخوای، مثلا یه درخت جلوت 100 رنگ میوه داره، هر میوه‌ای هم بخوای بلد میاد، اصلا نمیخوام بلند شی زحمت بکشی بری بکش، کسی دیگه برات میاره، خودت بیاری، قارسونی مارسونی و قول هیچی نمیخواد، همین که نشستی یا اراده کو فقط میاد. اون وقت وقتی هم که میبره خودی زود جاشی که دیگه میاد، نه اینکه حالا صبر کن یکی حالا کنده شد نمیدونم صبر کنی بهاری چیزی بیاد و تا این میوه دوباره مثلا برسه، نه همون دیگه چه عالمیه. خلاصه اکلها دائم همیشه، هرچی هم بخوری سیر نمیشی و مشکلات دستشوی رفتن حرفا هم نداری. چیه اینا؟ چه جوریه اینا؟ مثل همین چیزای دنیا هست؟ اگه مثل اینا باشی که باید دستشویی بری چی بری؟ اینا نیستیم دیگه، سبه زحمت میفتی سیر میشی دیگه، میل نداری، هر موقع بخوای میتونی بخوری، اصلا سیر شدن اونجا معنی نداری. و ذلها، هم اکلها دائم، هم آفتاب مافتاب نداره، همیشه دلپذیر، هوای خیلی عالی درجه یک. و ذلها، ذلش هم دائمه، سایه هاش هم دائمه. چه هوایی، یک آن اون هوا را آدم بخوره از هم زنده میشه. میگن سحرها نسیمی از بالا میاد خیلی عالیه، سحرها که آدم مثلا بتونه سحر استنشاق کنه، نفس عمیق بکشه، که متاسفانه الان ما شبا مثلا معمولا که مجرب میشیم نفس عمیق همین دو سه شب که بارون بود گفتیم یه نفسی بکشیم، ولی همش دود و دم و یعرب، نصف شب سحر. حالا اونجا همیشه خلاصه عالی ترین هوا. و چکا که دو دنیا اونی لولل آجال اللتی کتب الله لهم لم تستقل ارواهم فی اجسادهم تربتن، اگه این عجله نبود اصلا یه آنی نمیخواست اینجا بمونه، عاشق اونجا مجبوری اینجا میمونه. و ذلها تلکه عقبا الذین اتقوا، بازم تکرار اونجا بودن متقون، بازم تلکه عقبا الذین اتقوا اتقوا و اقبل کافرین چی؟ النار. این رو خیلی اینجا عالی توضیح داده، من حالا فقط هرچی تو ذهنم بود این 30-40 صفحه است برای شما یه مختصری گفتم، حالا برای اینکه همه این رو ببینیم. مثلا بس این که مسئله جنت خلاصه، یعنی اون یه جنت خیلی بالاتر از این حرفا هست، این مسئلشه، یعنی یه نعمت‌های فراوانی، لذایذ فراوانی که اصلا به ذهن کسی نمیرسه، این مسئلشه، خودش نیست. البته همین جسم بهشت جسمانی هم، معاد جسمانی هست، ولی مافوق اینا هم برای اونایی که مافوقن هست. اون مافوق ها کی هست؟ اونایی که یک سر مراقبه داره، یک سر یاد خدا هستن، یک سری تحصیب نفس میکنن، تو جهاد اکبر و اصغر و اوسط همه موفقن. این مسئله اونه، یعنی نمیشه اونو بیان که چیه. فیها مالا تشتهی، ما تشتهی الانفس و تلل، مالا عینون رد ولا اذنون سمعت، چجوری میشه توضیح؟ فقط با مسئل اون بهشتو، فقط با مسئل میشه بیان کرد. مالا عین اون رد، آخه باید چشمی دیده باشید که بتونه تمثیل کنه، تشبیه کنه. بلا اذن اون سمد گوش بشنه، مثلا فرض کنید قصه های چیزایی حالا، بلا خطره بتونه خطور کنه تو نفسش، بلا خطره علی قلب بشر. اون چیه؟ اون این مسئله اون بهشته. حالا اینو باید دقیقا کلمه به کلمه خون، هم المیزان رو باید خون، هم اینو باید خون، تا خوب آدم شیفهم بشه که چی میخواد بگه. این یکی مثل جنت التی وعد المتقون. آیه 89 اسراء. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. ما در این قرآن برای مردم از هر مثلی مثل زدیم، تصریف کردیم، بیان کردیم از هر مثلی. در خود قرآن کلی مثل داره. مثل چی؟ یعنی برای اینکه حقایق رو ما تفهیم کنیم از راه تشبیهات و اینا مطالب گفتیم. لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. هر میشده مثلا فرض کن مرحوم میگم مرحوم همش من میگم مرحوم جلسه از مرحوم گفتیم خلاصه آیت الله جوادی اینجا
مورد رحمت و خدا
است. خب در این حال چی میشه خدمت شما میشه که مثلا در رابطه با ضرب الله مثلا رجلن فیه شرکا و متشاکشون هر یستویان مثلا میفهم اون لاکانه فیه ما آلهتون الله لفظ رو که عالی ترین استدلال توحیدیه ها، همونو به صورت مثلا خدا آورده که همون نتیجه رو میده. یعنی مردم که نمیتونه اون لاکانه فیه ما رو بفهمن برایشون مثل زده که اگه رجلن فیه شرکا و متشاکسون، یه رجلی هست چند تا صاحب داره، چند تا مالک داره، هر کدوم یه چیزی میخوان، این میگه اونو بیار، اون میگه اونو بیار، این میگه این کار کن، اون میگه اون کار کن. خب نمیشه دیگه. دنیا به هم لاکان فیه ما آلهتون الله لفظلت. علی هست آیا این با کسی که اینجوری نیست، یه مالک بیشتر نداره میتونه تنظیم کنه کاراشو، منظم کنه، انجام بده؟ این با اون مساویه. این مسئله برای همون لاکانه فیه معالهتون الله لبدتا، همون نتیجه که از اون استدلال دقیق توحیدی میگیریم از همین هم میگیم. حالا این کمه، من همه شبایتون بخونم که چی جالبیه. این آیه در بیانه که لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابا اکثر الناس الا کفورا، اما اکثر مردم بازم کفران کردن، نفهمیدن چی میخوام بگم. آخه عقلشون رفت دنیا دیگه، همش دنیایی فکر میکنن. کسی هم که این استاد مطهری هم این بحث انجمن اسلامی پزشکان خوب مطرح کرد، یه عواملی هست که مانع شناخت حقیقت میشه. مثلا شما فرض کنید یه بچه ممکنه آدم عاقلی باشه، اما هوا و هوس اونی که دلش میخواد اصلا سرهوش میذاره، نمیذاره عقلشو به کار بندازه. الان خیلی مردم هم اینجوری هست، هوا و هوس عقل دارن ولی هوا و هوس اومده پوشش گذاشته رو عقلشون، نمیذاره اینا حقایقو بفهمن. فابا اکثر الناس الا کفورا، اما اکثر مردم کفران میکنن، ابا میکنن، قبول نمیکنن حقایق رو. با اینکه ما همش چقدر مثل زدیم، روشن کردیم، تشبیه کردیم، تقریب به ذهن کردیم، اما در این حال هوا اکثر و ناز الا کفور. این آیه در بیان برتری قرآن بر دیگر کلام و کتاب ها از تکرار مثل در قرآن یاد می کند که گذشت از اقامه برهان برای خردمندانی خاص برای فهم عموم. تو اکثر هم کارش باید با عموم دیگه، عموم مردم، اقلا که کم هن، که اون اقلایی که چیز فهم باشن و اینا کم هن دیگه. اکثر مردم با اکثر مردم چی رو باید صحبت کن؟ برای فهم عموم و با هدف تقریب به ذهن، باید نقیقا مثال جاتو روشن شه دیگه، مطالب عمیق را در قالب مثل و داستان یادآور می شود. مطالب خیلی بلند و به صورت مثل و داست. و در پایان آیه، با سرزنش نپذیرفتن حق را اقتضای طبیعت انسان می داند. طبیعت یعنی نه فطرت انسان. فطرت که اقتضاش توحیده، کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابواه یحبدانه و ینصرانه و یمجسانه، و الا اون اقتضای توحید داره نه فطرت. طبیعت نه همین طبیعتی که انسان ها بخور و بخواب و دنیا و این حرف، که بیشتر مردم جز به کفر و ناسپاسی رو نمی آورن. هرچی هم بگو اکثریت اینه دیگه، نه اکثر اون ناس، اکثریت این کفوره، نه اکثریت که بتونه به قول علامه طباطبایی تو همون کتاب ولایت و زعامت میفهمن اکثریتی که تربیت شده اسلامن جز حق انتخاب نمیکنه. ها کجا تربیت شده اسلامن؟ کجا تربیت شده اسلام؟ کجا باید تربیتشون بکنه؟ تو پای صحبت ها، سخنرانی ها، کلاس های درس قرآن و تفسیر و حدیث و اینا که خبری نیستش که. اونام که دارن این حرف رو میزنن سعی میکنن چیزی بگن مردم خودشون بیا. 5 ساعت حاضر بره سینه بزنه، 5 ساعت، اما حاضر نیم ساعت حرف بزنه، 5 ساعت حاضر دعای ابو حمزه بخونه، گریه کنه، حاجت بگیره، اما حاضر نیست یه جمله از دعای ابو حمزه رو بهش تفسیر کنه. حاضر مد دعای هر چی بگه، قربونش هم نمیدونم، خیلی فداییش هم چی، اصلا اون بنده خدا علامه طباطبایی فرض کن رفته منبر اصلا اعتنا بهش نمیدونم. من خودم، من که علامه نیستم ولی بالاخره شبیه العلامه، اعتنایی اصلا نمیکنم، اما مدعوه رو سرشون میگه. بیش از این نمیفهمه دیگه. این چه میفهمه؟ تفسیر چیه؟ قرآن چیه؟ حدیث چیه؟ انسانیت چیه؟ اخلاق چیه؟ معارف چیه؟ فقط بگو علی خداست. آنان که علی را خدا پندارن کفرش بکنار، عجب خدایی دارن. اینو خوب میفهم. بچه کوچولو هم میفهمه، بچه بزرگ هم میفهمه. مفردات، حالا مفرد دیگه خب کفر به معنی مصدره و مرادف کفران به معنی جهود انکار است و اخفش اون را جنب کفر دانسته. این واژه در انکار نعمت و دین هر دو به کار میره. تناسب آیات، پس از تحدی با اهل بلاغت و فصاحت از مشرکان، آیه مورد بحث از برتری قرآن بر دیگر کلام‌ها و کتاب‌ها سخن می‌گوید و در این باره نخست از مثل آغاز می‌کند. راز تصنیف در قرآن و نمونه‌های از آن. دو عنوان تصنیف آیات قرآن و تصنیف در قرآن در آیات پرشماری یاد شده. آدرسش اینجا پاورقی است. بر اثر این تصنیف که به تبیین پیاپی و تحویل آیات به سوی فهمها معنا شده، آیات قرآن متنوع، تنوع مطالب قرآن از یک سو، تنوع تفهیم مطلب واحد از سوی دیگر، تنوع واکنش مردم در برابر رهاورد معارف وحیانی از جهت قبول و نکول از سوی سوم، و تنوع عملکرد الهی با متخالفان از لحاظ عف، تخفیف، عقاب سهل و سخت از جهت دیگر، همگی در آیات متنوع آمده. و از حیثیت سیاق آیه تحدی، تنوع در اون از لحاظ تمام قرآن بوده که آیه قرآن چجور تحدی کرده. گاهی فرموده همه قرآن رو میتونید بیارید و تو چی؟ حدیث مثله یا 10 سوره یا 1 سوره، همگی میتوانه از لحاظ جامعه نگری مصداق تصنیف در قرآن یاد شوند. نیست چون مطالب وحیانی گاهی به صورت حکمت، زمانی به صورت موعظه و وقتی نیز به صورت جدال احسن ارائه شده و تفهیم است، از نگاه دیگر میتوان این گونه از ابتکارها را که نمونه بارز تجلیهای متفاوت ظهور وحی از مکمن غیب به صحنه شهادت است، مصداق تصنیف آیات قرآنی بشه. من نمی تصنیف همینا گونه گون بودن بیانات مختلف. راز تصریف و تنوع یاد شده چرا اینقدر تنوع داره؟ این است که انسان‌ها با استعدادهای متفاوتی آفریده شدند. از این رو در بهره‌مندی از معارف نیز درجاتی مختلف دارند. بر این اساس بعضی مطالب قرآن را همگان می‌فهمند، لیکن معارف عمیق اون فقط بهره گروهی خاص است. خب قرآن برای همه اومده دیگه، هم برای همگان اومده، هم برای افراد خاص. مثلا ظاهر آیه نبأ ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا را همگان میفهمن، اما عمق و باطنش را همگان در نمییابند. بلکه عالمی اصولی همانند شیخ انصاری رحمه الله از این آیه مثلا این مطالب عمیق اصولی را استخراج میکنه. آیا مفهوم دارد؟ مفهوم موافقش چیست؟ مفهوم مخالفش کدام است؟ کدام اشکالات راه گریز دارن و کدام اشکالات راه گریز از اونها نیست؟ خب اینا رو دیگه نمیفهمی که لا تنقض الیقین بشه. اگه چی میفهمه یه آدم عامی؟ اما شیخ انصاری و امثالمی اون یک تا شش ما بحث میکنه. خیلی نکته جالبی ها، هم به درد عموم انجا کن فاسقون به نبین بتبینو، هم به درد عموم مردم بخوره، هم به درد خواص اخص الخواص. عاشق انجلی اخص الخواص دیگه، خواص که نیست که. به هر روی خدای سبحان تمام عمر شیخ انصاری با این عظمتش که به قول استاد مطهری بو علی سینای فقهه شده یه رسول مکاسب تقریبا دیگه، اون مطار و انزار و بحث الفاظ اینا، این دوتا خیلی چیز شده. همی عمر شیخ بی خود نیه. آقا بجد میگه مثلا مرحوم سید 50 سال رو حاشیه مکاسب کار کرده، کار داده دیگه. ما وقت شب امتحان مثلا فرض کار میکنیم و نوره میاریم و میشیم چی؟ شب امتحان اونم یه خلاصه یه آقایی رو پیدا کنیم و بخونیم و خلاصه هم خودمون درست کنیم و بشیم مثلا اصولی فرض کنیم. شیخ انصاری هم بنده خدا اینقدر باید جون بکنه، همه عمرش اصلا شاید شهیدن اینا، اینقدر کار میکنن که اصلا همه چی از دست میدن دیگه. اینا چه واسه شهیدن؟ علما میگن افضل دماغ مداد العلماء افضل من دماغ شهدا، بی خود نیستش که. به هر روی خدای سبحان بسیاری از معارف مبدا و معاد و نبوت و مطالب ضروری برای هدایت مردم را با تحولات و تصدیفات در قالب‌های گوناگون و از راه فطرت، برهان، مثل، قصه و مانند آنها می‌کند و می‌نماید، یاد می‌کند و می‌نماید. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. باز در این حال فعبا اکس اینقدر خوب بیان دیگه، بیانی از بیان خدا بهتر کیه؟ خطیبی از خدا خطیبتر کیه؟ گویندی از خدا گویاتر چی میشه؟ چی میشه؟ نهایت بیان رو تو قرآن کرد. نه مطلب کمی حالا بزنه بزیده واقعا دیگه، چه بیانی، کلامی روشن‌تر از کلام خود. نوره دیگه، همش نوره. ما گیر داریم، ما اینقدر نه چش داریم ببینیم خورشید به روشنی، اما وقتی اعما باشه چی میتونی ببینی؟ من گانه بیازی اعما بابا بلاخرده اعما و ازل رو سبیل سمون بکمون اومیون چیکارش میشه؟ حالا بهترین بیانات میشه. ولی که بیانی بالاتر از بیان خدا چی میشه؟ بعد خدا هم بیانی بهتر از بیان رسول الله صلی الله علیه و آله چی میشه؟ بعد آقا رسول الله هم بیانی بهتر از بیان مولا امیرالمومنین چی میشه؟ بعد از ایشون هم سایر ائمه علیهم السلام. بیانی دیگه بهتر از بیان حضرت زهرا میتونی پیدا کنی؟ بیانی بهتر از بیان زینب کبرا میتونی پیدا کنی؟ هم ردیف بیان پدر بزرگوار و همسر بزرگوار بود دیگه. مثلا به عنکبوت، مگس یا پشه مثال میزنن. من باور کن اینو نمیدونستم تا حالا، این برای مثلا مسئله بودن قوله من نمیدونستم. و همین اخیراً که ظاهر باطن رو قبلا هم مطالعه کردم، ولی الان متعمیدیم مسئله یعنی چی هستم، قرآن کلش مسئله یعنی چی. این بحث ظاهر باطن یه بحث مقدماتیه برای همین علوم. مثلا به عنکبوت، مگس یا پشه مثال میزنه و از این مثال ها چنان که ذکر شد برای تفهیم مردم هیچ ابایی نداره، چون قرآن تنها کتابی علمی مانند حکمت، کلام، فقه یا اصول نیست که فقط مفاهیم کلی را برای علما بازگو کند. برای بیسوادترین مردم هم هست، برای باسوادترین هم هست، برای بو علی سینا هم هست، ملا زرگی هم هست، شیخ انصاری هم هست، برای ساده ترین مردم هم هست. چقدر خدا باید قوی باشه که یه جوری زواد کنه که همه استفاده کنن از یک تا بی‌نهایت. بلکه نور است و باید همگان را روشن کنه. نور آقا، نور چیکاره؟ روشن میکنه دیگه. حتی نقل میکنن که حتی اونایی که اصلا اعتقادی به قرآن ندارن برایشون قرآن میزنن، نور دیگه، اون دارن روشن میکنن. خیلی ها هستن بسید که از همین طریق قرائت قرآن مسلمون شدن، بشنن قرآن آقا مسلمون بشن، ولی اصلا نمیفهمه معناش، هم نمیفهمه، عربی هم بلد نیست. همین حالتی داره که آدم رو زنده میکنه. خلاص بر پایه آیه مورد بحث، قرآن مطالب عمیق را در قالب مثل و مانند اون در سطح نازلتری بازگو میکنه تا همگان اون را بفهمند. برای نمونه در تفسیر آیه ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلن سلمن لرجلن، روشن خواهد شد که این آیه چه اندازه حکیمانه برهان تمانع مذکور در آیه لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتها را که برهان وزین عقلی و قول ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، در قالب مثل برای توده مردم شفاف میکنه و همه قیودی را که در اون برهان معتبرند در این مثل ملحوظ می دارد. در نمونه دیگر برای بیان این مطلب که انسان هرگز از بین نمی رود و مرگ عامل پویایی اوست نه نابودی او، با کاربرد تعبیر چشیدن کل نفس ذائقه الموت، می چشه آدمی به گونه چشیدن چیز مادی مثل شربت و هضم و جذب اون، مرگ را که اساره زندگی انسان است کما تعیشون و تموتون می چشد و هضم می کند و ابدی می شود. وقتی مرگ و چشید ابدی می شه دیگه، نه که می میره نابود می شه، بلکه ابدی می شه. تا حالا 70-80 سال کمتر بیشتر بود، حالا می شه ابدی. وقتی مرگ و چشید می شه ابدی، و مرگ که هضم شد عامل پویایی میگردد. مقاماتی باید طی کنی. مرگ به معنای تخلل عدم میان متحرک و مقصد نیست که مثلا ما مردیم یه عدمی فاصله شد ما بین منی که متحرک بودم دالا بعد مقصدی که آخرت بشه، بلکه متحرک که پویاست لحظه به لحظه سیر و حرکت و سلوک به سوی لقاء الله داره، به سوی لقاء الهی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، و در این مسیر انسان مرگ را میمیراند، نه اینکه مرگ او را بمیراند. این خیلی تکرار میکنه آیت الله جواد اینو تو بحثاش. مرگ ما رو نمیرونه، ما مرگ رو میمیرانیم، نابودش میکنیم. انسان مرگ رو میمیراند، یعنی که مرگ خبری نیست، نه اینکه مرگ او را بمیراند. آیه مورد بس همین آیه که خوندیم ما، لقد سر و لقد سر رفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل و ابا اکثر الناس الا کفورا، در حقیقت می فرماید ما بیان هیچ نکته ای را فروگذار نکردیم تا کسی ادعا کند که اون را نمی فهمد. یه کسی که مثلا بیان خوبی داشته باشه اینقدر مثال می زنه تا طرف بفهمه دیگه. خدا بالاتر کیه که بتونه بیان کنه، مثال بزنه، تفهیم کنه؟ آیه مولد، این هم من نمیدونستم بابا که اینا که الان میخونیم ما 60 سال طلبه ما اینا رو اینجوری نمیفهمیدیم. آیه مولد بعد در خیلی کار داره، ما الان 60 سال شب رو داریم کار میکنیم هنوز خیلی معطلیم. واقعا اصلا تن نداره. ما 60 سال چی کار کردیم؟ با اینکه شب روزم کار کردیم ما خیلی چیزاست نفهمیدیم هنوز. دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکاف. یه حرف بوعلیه دیگه. آیه مولد بعد در حقیقت میفرماید ما بیان هیچ نکته ای را فروگذار نکردیم تا کسی ادعا کند که اون را نمیفهمد. اون چرا مثلا عالم اصولی با تحقیق میفهمد، خدای سبحان با بیان مثل و قصه برای توده مردم بیان میدارد. گاهی تشبیه معقول به محسوس است و زمانی تشبیه متخیل به محسوس، ولی بسیاری از مردم از پذیرش حق سر باز میزنند. فعبا اکثر الناس الا کفورا، چون در معرفت شناسی گرفتار حسند، برای انتخاب راه سودجو و حلو و منو، و خدا همواره آنان را به ماورای حس در بخش معرفت و ماورای نفع مادی در بخش معدلت فرا میخواند. حالا این یه چند دقیقه. ناسپاسی بیشتر مردم در واکنش به تدبیر حکیمانه خدا، بیشتر مردم جز به کفر و ناسپاسی رو نمیآورند، حالون که باید شکر بگذارند. فعبا اکثر الناس الا کفورا، این همه خدا لطف میکنه، 120 هزار پیغمبر میمیسه با هر بیانی هم از میخواد دفعیم کنه، اما باز فعبا اکثر الناس، اکثر الناس رأی نمیدن به خدا. یعنی این دیگه تعلیم قرآن نمیده، اکثر الناس به چی رأی میدن؟ به اونی که دلشون میخواد، به هوا و عوض خودشون رأی میدن. ها چجوری بشه این اکثر الناس شما تربیت شده قرآن بکنی تا به حق رأی بدن؟ حال اون که باید شکرگزار باشند و ابا اکثر الناس الا کفورا، این سخن سبقه توبیخ و ملامت دارد و آوردن اسم ظاهر فعبا اکثر الناس فرمود، نه فعبا اکثر هم ضمیر بگه، به جای ضمیر هم شاید اشاره باشد که ناسپاسی اقتضای بخش طبیعی انسان، طبیعتش هوا و هوس، چنان که میفهم و کانل انسان و کفورا، کفر و استکبار و رسوب جاهلیت و در بخش اندیشه به زن و گمان باور داشتن و در بخش انگیزه به هوا و هوس عمل کردن، همگی می توانند در ابای استکباری ابا و استکبر و کان من الکافرین، نه ابای اشفاقی فعبین ان یحمل لها سهمی داشته و اثری جز گرفتار کفور شدن نداشته باشند. به هر روی معنای آیه مورد بس چنین است. سوگن یاد میکنم که بارها برای مردم در این قرآن مثل آوردیم تا حق برایشان روشن شود و به ما ایمان بیاورند و نعمتهای ما را شکرگزار باشند، ولی بسیاری از مردم ناسپاسی میکنند. این قسمت اصل روایش هم بخونیم، کمه و خیلی هم لازم. تطبیق مصداقی آیان، جابر جوفی قال ابو جعفر علیه السلام آقا امام باقر فرمود قال الله لقد سلفنا فی هذا القرآن للناس، یعنی لقد ذکرنا علیا فی کل آیت. خیلی جالبه، اینم نیده بودم تا حالا. لقد ذکرنا علیا فی کل آیت، هر آیه که نگاه میکنی ها، فعباول با این که اینقدر من روشن گفته بودم، فعباول آیت علیه، فما یزید و همه نفورا، هرچین عدلن بیشتر اینا نفرت دوریشون بیشتر. انا ابی حمزه انا ابی جعفر قال نزل جبرئیل به هذه الآیه هکذا، فعبا اکثر الناس به ولایت علیه الا کفورا. خیلی جالبه با این همه عدله، خود چرا اهل سنت قبول نمی کنه؟ چیزی کم داره اصلا. چرا اونایی که اون موقع بودن همشون قدیر بودن، آقا رو دیده بودن 23 سال، خود مولا رو همیشه دیده بودن، مگه میشه قبول نکنه؟ و ابا اکثر اون مثلا چند نفر بودن؟ ثلاثه، اربعه، بیشتر، چرس. اینم خیلی نکته جالبی که تا حالا بهش من ندیده بودم اینجوری. اشاره اعتمام به امامت و ولایت و صیانت منزلت امیر مؤمنان امام علی ابن ابی طالب علیه السلام موجب تفسیر تطبیقی این گونه از آیات بر اون حضرت است و تطبیق مضمون آیه بر ولایت اون حضرت که نماد تام اطلت اطهار است. آقا امیرون از سنخ یاد کرد فرد اکمل محتوای آیه هست، یعنی برای اثبات ولایت آقا هم لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. چقدر جالب. و تطبیق مضمون آیه بر ولایت اون حضرت که نماد تام عزت اطهار علیه السلام است از سنخ یاد کرد فرد اکمل محتوای آیه است. البته آیات متعین اختصاصی مانند آیه ولایت انما ولیکم الله در هر دو تفسیر مفهومی و تطبیق مصداقی اون حضرت فرد منحصر اونهاست. و صلی الله علی محمد و